تشکر، تشکر احمد شیبر. سلام به شما و شام شما بخیر. شام شما یکمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از اظهارات اخیر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گزارش خواهیم داد که به ادامه کمک با افغانستان برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده. امروز 11 سپتامبر است. 14 سال پیش امریکا در امی روز هدف عملات تروریستی شبکه القاعده قرار گرفته بود. گزارش در این مورد هم داریم. از درگیری های روان میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در فرا گرفته تا درگیری میان دو گروه مخالف مسلح دولت که بین هم در هرات می جنگند نیز برایتان خواهیم گفت. اما پیش از نشر این همه، همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش می کند.
سرخط خبرها. وضعیت ولسوالی ارغستان بدخشان آرام گزارش شده است. قماندان عمومی امریکا و ناتو در افغانستان در مورد عوامل حضور نیروهای کشورش در این در افغانستان سخن گفت. سازمان ملل متحد از پذیرش پناهجویان و مهاجران در اروپا و امریکا استقبال کرده است. جنگ در ولسوالی ارغستان بدخشان پایان یافته و جنگجویان مسلح مخالف مجبور به عقب نشینی شدند. جنگ صبح وقت امروز آغاز شده بود. سخیداد ایدری، آمر امنیت ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای زمینی و هوایی به کمک قوای موجود در آنجا شتافته و اکنون وضعیت در آن ولسوالی آرام است.
سوالی که خود نکرده بود، دیگران گنگ بود، گنگ موجودت آمه که در اونجا هست با پاسمان و نیروهای دولتی که در موقع سوال از اعتماد مخصوله باشند با موقع به شدت ادامه داشت. تلفات جانی به طرف مقابل داده شده که در حدود بیشتر از 10 نفر کشته شده و بیشتر از 20 نفر زخمی دارند.
آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بدخشان گفت دو تن نیروهای دولتی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. اما سخنگوی طالبان در یک اعلامیه ادعا کرد که جنگ در این ولسوالی ادامه دارد و 17 سرباز و 3 طالب در این درگیری ها کشته شدند. مسئولان امنیتی نورستان میگویند که در حمله طالبان مسلح بر پوسته های امنیتی در این ولایت 30 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. شمس الرحمن، قماندان کندک 3 مستقر در نورستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این رویدار صبح امروز در ولسوالی کامدیش رخ داده است. او همچنان گفت که در این جریان 2 پلیس محلی کشته و 4 تنشان زخم برداشتند. در نتیجه این حمله برخی منازل مسکونی باشنده های این منطقه تخریب شده، اما برای افراد ملکی آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. و امروز طی مراسم در کابل از 14 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا یاد بود به عمل آمد. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان، در مورد عوامل فرستادن عساکر امریکایی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به این کشور سخنرانی کرده گفت:
Today we commemorate the 14th anniversary of the terrorist attacks.
ما جلسه امروز را به مناسبت یادبود از 14 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در حال برگزار میکنیم که به خاطر حفظ منافع ملی ماموریت نظامی خیش را در افغانستان پایان دادیم. ما این مطلب را باید بدانیم که چرا به این کشور آمدیم، چه کاری را انجام دادیم و برای اهداف آینده خود را تقویت می‌نماییم. جنرال کمبل افزود که حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در امریکا جهان را برای همیشه تغییر داد. او در ادامه سخنرانی خود گفت در نتیجه حملات 11 سپتامبر 3000 نفر کشته شدند که از فرهنگ ها و ادیان مختلف نمایندگی می کردند. انتظار می رود 10000 نفر امشب در 14 یادبود حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا در نیویورک گرد هم آیند. این مناسبت با به صدا در آوردن زنگ ها و خواندن نام های حدود 3000 نفری که در این حملات کشته شدند برگزار خواهد شد. این حملات توسط تیاره های ربوده شده از سوی شبکه القاعده در سال 2001 میلادی اتفاق افتاد. سازمان ملل متحد از امریکا و اروپا خواست تا پناهجویان بیشتر را بپذیرند. یک سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از پیشنهاد امریکا برای پذیرش اضافی پناهندگان از سوریه استقبال کرده است، اما گفت که واشنگتن میتواند و باید برای جذب بیشتر آنها کار نماید. از سوی دیگر جوش هرنست سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت امریکا در سال مالی آینده 10,000 پناهجوی را که سوریه را ترک کردن میپذیرند. رئیس جمهور باراک اوباما به تیم خود هدایت داده است که رقم پذیرش مهاجران را در سال آینده بلند ببرد. او به همکاران خود خبر داد که می خواهد برای پذیرش حداقل 10,000 تبعی سوریه تدابیر بگیرد. ویلیام اسپندلر سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین امروز از تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر پذیرش 160,000 پناهجو استقبال کرده خواستار ایجاد فوری مراکز مهاجرین در یونان، ایتالیا و هنگری شد. کمیشنری سازمان ملل متحد میگوید 380,000 پناهجو که حدود نصف آنها را سوریه‌ای ها تشکیل میدهد امسال داخل اروپا شدند و این رقم در هفته‌ها و ماه‌های آینده رو به افزایش است. و رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که موافقتنامه منسک در مورد ختم جنگ در شرق اوکراین تا پایان امسال باید به طور کامل تطبیق شود. پترو پروشنکو که امروز در یک کنفرانس در کیف صحبت میکرد گفت این موافقتنامه نمیتواند تمدید شود و باید تا پایان سال 2015 عملی گردد. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به ادامه کمک با افغانها برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده است. آیا امریکا در نتیجه ماموریت نظامی که علیه ترورستان پس از عملات 11 سپتامبر آغاز کرد به اهدافش رسیده؟
القاعده از او قوتی که داشت پایین تر آمد، ولی اگر فکر بکنین که 5 که امریکا میخواست به دست بیاره آورد، در عوض 10 دیگه از دست داد.
از جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید فرا از ولی این ولایت خواهید شنید.
مافیای باد مقدر بود، مافیای قاچاق انسانی و حتی قاچاق اموالی که در مقصد قانونی عبور میکنه.
دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی شندن هرات به جان هم افتاده و با هم جنگ دارند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتن گاستم همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. اما طور که در آغاز هم گفتیم، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به ادامه کمک با افغانها برای داشتن یک آینده باثبات تعهد کرده است. جنرال جان کمبل امروز در کابل در مراسم 14 سال روز یاد بود از عملات تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده شرکت کرد و از تعهدات کشورش برای افغانها خبر داد. او در بخش از اظهاراتش همچنان گفت که عملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جهان را برای همیشه تغییر داد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنار حفاظت از خاک خودش با افغانها همکاری خواهد کرد تا آینده مطمئن و باثبات داشته باشند. جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان این موضوع را به روز جمعه در 14 سال روز مراسم یادبود از حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک و واشنگتن گفت. جنرال کمبل در این مراسم که در کابل برگزار شده بود بر عوامل فرستادن نیروهای آمریکایی و ناتو پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 اشاره کرد. امروز مراسم یادبود از 14 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر را در حال برگزار میکنیم که برای حفاظت از منافع ملی ما ماموریت نظامی را در افغانستان انجام میدهیم. ما باید بدانیم که چرا اینجا آمده ایم، چی را انجام داده ایم و برای اهداف پیشرو خود را تقویت میکنیم. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان همچنان افزود که حملات 11 سپتامبر جهان را برای همیشه تغییر داد. جنرال جان کمبل همچنان در سخنرانیش افزود در حملات تروریستی 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند که مربوط تقریبا 90 کشور با فرهنگا، ادیان و مذاهب مختلف بودند. 14 سال پیش در همین روز 19 تروریست شبکه القاعده 4 طیاره آمریکایی را دزدیدند. آنها با 2 طیاره برج‌های مرکز تجارت جهانی و با یکی دیگر وزارت دفاع آمریکا را هدف قرار دادند. طیاره 4 در ایالت پنسیلوانیا آمریکا سقوط کرد. پس از این حملات جامعه جهانی رژیم طالبان را سرنگون کرد. راه‌ها برای یک حکومت منتخب هموار شد و جامعه بین المللی میلیاردها دلار به افغانستان کمک کرد. تنها در هفته‌ای که گذشت ناتو برای پروژه‌های برق افغانستان حدود 200 میلیون دلار کمک کرد. در این حال اردو ایالات متحده قرارداد خرید وسایل نقلیه برای نیروهای امنیتی افغان را با یک شرکت بزرگ امضا کرد. ارزش این قرارداد که از سوی اردوی آمریکا با شرکت ناوستر دفنس امضا شده 369 میلیون دلار است و شرکت یاد شده 2293 واسطه برای نیروهای امنیتی افغان فراهم میکند.
شنیدید که قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز در کابل در مراسم 14 سالروز یادبود از عملات تروریستی 11 سپتامبر ایالات متحده شرکت کرد و از تعهد کشورش برای افغانها خبر داد. در گزارشی را هم شنیدید که به گفته جنرال جان کمپل عملات 11 سپتامبر سال 2001 جهان را برای همیشه تغییر داد. 14 سال پیش از امروز شبکه القاعده امریکا را هدف حملات تروریستی خود قرار داد. این رویداد سبب شد تا یک ائتلاف جهانی به رهبری امریکا به هدف مبارزه با تروریسم شکل بگیرد. در رابطه به چگونگی ایجاد این ائتلاف، نتایج و مأثریت ماموریت نظامی که پس از آن در افغانستان آغاز شد، نظریات مختلف وجود دارد. سرلیوال در این رابطه گزارش مفصل را تهیه کرده که با صدای برخورد تیاره های ربوده شده امریکا با مراکز تجارتی جهان در نیویورک آغاز می شود.
از حادثه 11 سپتامبر یا حمله شبکه القاعده بر امریکا که در نتیجه آن ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان آغاز شد، دقیقاً 14 سال می‌گذرد. اما هنوز هم افغانستان صاحب امنیت کامل و ثبات نشده و دامنه ناامنی‌ها در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌شود. در مورد تغییراتی که پس از این حادثه در جهان و بخصوص در افغانستان به میان آمد، دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. روح الله امین رئیس مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا برای افغانستان ائتلاف ایجاد شده بر رهبری آمریکا به هدف مبارزه با تروریسم را مؤثر خوانده، اما میگوید طوری که انتظار میرفت این مبارزه نتیجه نداشته است.
او اهدافی که در اول لیست شده بودند برای حضور آمریکا در افغانستان و در دنیا، بله، به تعدادی از اونها گویا دست یافته. القاعده بعد از حدود 10 سال از بین رفت و بعد از القاعده از او قوتی که داشت پایین تر آمد. ولی اگر فکر بکنیم که 5 که آمریکا میخواست به دست بیاره آورد، در عوض 10 دیگه از دست داد.
با باور آگاهان یکی از دلایل که جامعه جهانی نتوانست به تمامی اهدافش در افغانستان دست یابد، اختلاف دیدگاه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با آمریکا در مورد هدف قرار ندادن پناهگاه‌های تروریستان در خاک پاکستان بوده است. آنان میگویند جنگ عراق نیز سبب شد تا توجه آمریکا را از افغانستان منحرف ساخته و جبهه نبرد علیه تروریستان در این کشور را تضعیف ببخشد. برخی از اعضای مجلس جرگه افغانستان هم به این نظرند که جامعه جهانی اهدافی را که برای رسیدن به آن مبارزه علیه تروریسم را در افغانستان آغاز کرده بود، نتوانست به تمامی آن نائل آید. عبدالقادر زازای عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه این اهداف را چنین عنوان می کند.
هدف اصلی که مهار کردن توریسم بود و آوردن صلح نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه بود. اونا هیچ مسئولیتی نداشتن و متاسفانه اونا را قوی تر ساختن و اضافه ساختن.
به تاریخ 11 سپتامبر 2001 میلادی 4 طیاره ربوده شده آمریکا از سوی شبکه القاعده در شهر نیویورک با 2 ساختمان مرکز تجارتی جهان با ساختمان پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تصادم داده شدند و یکی از این طیاره ها در ایالت پنسیلوانیا آمریکا سقوط کرد. در نتیجه این حمله بی پیشینه نزدیک به 3000 تن به شمول 19 عضو شبکه القاعده در امریکا کشته شدند. حادثه 11 سپتامبر زمینه را برای ایجاد یک ائتلاف جهانی به هدف مبارزه با تروریسم فراهم کرد که بر اساس آن نزدیک به 120000 تن از نیروهای بین المللی به خاطر مبارزه با شبکه القاعده و گروه طالبان مسلح به افغانستان آمدند. یک ماه پس از آغاز حمله نظامی ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا در افغانستان، رژیم طالبان که در این کشور به شبکه القاعده پناه داده بود، سقوط کرد. در ارتباط به این مسئله به تازگی مطلب در مجله شپیگل آلمان به نشر رسیده که گویا ایالات متحده آمریکا در آن زمان روی حمله اتمی بر افغانستان نیز غور کرده بود. با آنکه گفته می شود مبارزه نظامی جامعه جهانی به رهبری آمریکا علیه تروریسم با مشکلات به همراه بوده است، اما حضور گسترده کشورهای جهان در افغانستان سبب سرازیر شدن میلیاردها دلار در این کشور شد که به باور آگاهان اقتصادی این کمک‌ها در تاریخ افغانستان بی‌نظیر بودند. تشکیل نیروهای امنیتی افغان، بلند رفتن سطح آموزش، رعایت حقوق بشر، روی کار شدن نظام مردم سالار و برخی موارد دیگر از دستاوردهای عمده حضور نظامی و ملکی جامعه جهانی در افغانستان خوانده می‌شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان مخالف مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید ولایت فرای ادامه دارد و گفته می شود که حدود 500 جنگجو از 4 روز به این سو ای ولسوالی را محاصره کردند. ولسوالی خاک سفید فرا در 50 کیلومتری شمال مرکز فرا موقعیت دارد. محمد آصف ننگ ولی فرا می گوید در میان مخالفین مسلح دولت که اکنون ولسوالی خاک سفید این ولایت را محاصره کرده، در آن قاچاقبران مواد مخدر نیز می جنگند. در مصاحبه‌ای که با آقای ننگ انجام دادم، نخست از وی در مورد درگیری ها در ولسوالی خاک سفید پرسیدم که وی گفت
طالبا در 4 روز این طرف ولسوالی جای بجای شده، تلاش دارند که ولسوالی را به شکل کامل محاصره کنند. این ولسوالی یکی از ولسوالی های نامی هست البته در ولایت فرا که چندین بار سقوط کرده و در دوره قدیم البته سالهایی که قوات خارجی هم موجود بود، ایتالیا و امریکایا، ولی از هفت ماه به این طرف ولی چندین حملات بالایش صورت گرفت، تخصوص منطقه خوست و خوشکاوا و کاریز سرکاری و کاریز نو و حاصلتن هم به این منطقه جنگ گرفت. داره به معلومات چند روز
آیا عملیات برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی خاک سفید راه اندازی شده یا ای که کدام پلان است که راه اندازی شود؟
حالی منطقه از اون منطق بیرو شده دوسته طرف دشت است، دشت نصرالله خان، مناطق که دشت لگ من خاک سفید کویستانی است که یک بخش علمش ما تدابیر خود بیشت باشد که کامل کرسیم و انشالله که امو برنامه دشمن داشته که چی زودتر خونسا کنین در این منطقه، ولی دشمن در شکل موقعی مختلفش جمع شده در این از کل ولسوالی هایی که در اطراف هست، از سطح دلمند و از شندند هم قوات های خود جمع کردن، از ولسوالی هایی که این طرف ولسوالی های در هشت ولسوالی که نیرو و گروپ های خورد و رویتان داره اونا هم جمع کردن. تو برنامه داریم که یک حیاتی که از پاکستان آمده و این حیات شورای کویتا آمده از تقضای فرا بیشتر شکایت کرده بودن که شما فعالیت نداریم، به این سالش تصور نداریم. از خاطر که این حیات موجود است ما فکر می کنم به خاطر که در یکی یک تصور در نشان بده این کار انتقصه کرده می خواهد کسید، ولی انشالله ما دفتر دوزخ دشمن همو تدابیر و حکمت نظامی که لازم است او به شکل مکمل برسد.
سوال آخر از شما، این مخالفین مسلح دولت که ولسوالی خاک سفید هم محاصره کردن یا طالبای محلی هستن یا دهی جنگجوی خارجی هم شامل می باشن؟
تقریبا این کل که عملیت بهایی که طالبا آغازش کرد بسیار فشار هم مثل کندوز باره اینجا تحرک های بیشتر داشته تا مثل علمان باره قاچاقبارا گروپ های مختلف موجود که به این فرا هست از قدیمه تا ما مثلا قاچاق برای بسیار قدیمه تا این خود طریق که جمعه تا ما مناطق است که از قدیم هم داشتن
یعنی امروز طالب هم مردمو با فیلت تردیر از موجودی که خطاوت طریق و اینمی ها تشکیل میده بخصوص مافیای باد قدر و مافیای قاچاق انسانی و حتی قاچاق اموال که در مرد قانونی عبور بکنه میکنه. این طالب های متفرقه ای که کم شده.
محمد آصف ننگ ولی ولایت فرا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. از درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در فرا شنیدید. آله از هرات براتون میگیم که دو گروه از طالبای مسلح در ولسوالی شندن ولایت هرات با هم درگیر شدند. مقامات محلی در هرات این درگیری را ناشی از اختلافات میان رهبری طالبان عنوان کرده میگویند. در نتیجه تاکنون 9 تن از افراد دو طرف کشته و شمار نیز زخمی شدند. شاپور صابر از هرات گزارش دارد.
در چند سال اخیر منطقه زیرکوی ولسوالی شندن ولایت هرات یک از ناامن‌ترین مناطق برای نیروهای امنیتی افغان در ولایت هرات بوده است. اما حالا این منطقه شاهد اختلافات بزرگی میان گروه‌های طالبان شده که رزمگاهی با هم درگیری‌های مسلحانه را انجام می‌دهند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات گفت در یک درگیری مسلحانه که از روز گذشته تا کنون میان افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی شندن جریان دارد، تا کنون 9 تن از دو طرف کشته شده و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند.
درگیری در منطقه کوه ولسوالی شندن بین طالبان از دیروز تا به حالا ادامه داره. 9 نفر از طالبان مسلح در بین درگیری کشته شدند و همچنان 8 نفرشان هم زخم برداشتند. یکی از علتهای عمدهش این هست که سرچشمه میگیره از اختلافاتی که در سطح بالای کادرهای رهبری موجود هست.
یک از سرگروپ‌های طالبان در ولسوالی شندن ولایت هرات در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت این درگیری‌ها ناشی از اختلافاتی که میان کادرهای رهبری طالبان وجود دارد. شکرخان ایدری که خود را یک از افراد وفادار به ملا عمر رهبر پیشین طالبان معرفی می‌کند، ادعا دارد که ملا اختر منصور با آنان فشار وارد می‌کند تا به او بیعت کنند.
منصور از هلمند و برای اینکه نفرات رای کده بشیندن بزور از ما بیعت می‌خواد.
حالا افراد وفادار به ملا عمر رهبر پیشین طالبان که از مدتی به این سو در ولسوالی شیندند ولایت هرات با افراد وابسته به ملا اختر منصور درگیر جنگ هستند. ملا اختر منصور رهبر جدید طالبان را عامل اصلی مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان می‌خوانند. شکرخان ایدری میگوید تحقیقات کنونی بعضی از کادرهای طالبان نشان می‌دهد که مرگ ملا عمر از سوی ملا منصور برنامه‌ریزی شده و تا زمانی که دلایل مرگ رهبرشان مشخص نشود در این مورد تصمیم نخواهند گرفت.
گپ اینجا است که اونا میخواید یعنی ما باز اونا بیعت بکنیم، بخاطر از این که ما تقریبا حالا به سر منصور که هست ما شک داریم، چون که ملا محمد عمر از دست از او کشته شده، او به اسم یک قاتل با ما شناخته میشه دیگه. هر موقع اگر منصور حاضر شد در شورا جواب خوب با شورای علما گفت، بعدا باز ما به اسم یک چیز باز اون نگاه میکنیم.
در جریان دو ماه اخیر دست کم 5 مرتبه است که طالبان در ولسوالی شندن با مشکلات مشابه با هم درگیر می شوند که به گفته مقامات محلی در هرات در نتیجه این درگیری ها تلفات نسبتاً سنگینی به دو طرف وارد شده است. از اختلافات میان گروه های طالبان در ولسوالی شندن در حال گزارش می شود که در سالهای اخیر مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گذره و پشتون زرگون ولایت هرات نیز با هم درگیر شده بودند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. یک کارمند خیریه هلندی که توسط افراد مسلح ناشناس در افغانستان اختطاف شده بود آزاد شده است. وزارت خارجه هلند میگوید این خانم بیش از 80 روز نزد ربایندگان قرار داشت. آرش امویون جزئیات میدهد.
آنیا دبر کارمند خیریه هلندی که در ماه جون سال جاری میلادی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل اختطاف شده بود روز پنجشنبه آزاد شد. برت کوینرس وزیر خارجه هلند در یک اعلامیه گفته است این کارمند خیریه هلندی آزاد شده است و در حال حاضر در سفارت هلند در کابل قرار دارد و وضعیت صحی وی نیز خوب می باشد. وزیر خارجه هلند گفته است از اینکه این خانم هلندی بعد از 81 روز اسارت از نزد ربایندگان آزاد شد مسرور است. تا هنوز معلوم نیست که آنیا دبر کارمند خیریه هلندی توسط کی یا کدام گروه اختطاف شده بود. وزارت خارجه هلند نیز از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کرده است. تا هنوز کدام شخص و یا گروه نیز مسئولیت اختطاف وی را به عهده نگرفته است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. آنیا دبر یک کارمند خیریه با تجربه بوده، بیش از 15 سال با ادارات مربوط سازمان ملل متحد کار کرده است. وی از مدت چندین سال به این سو در افغانستان در شهر کابل کار می کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، آنیا دبر زمانی که با یک مؤسسه غیر دولتی سوئیسی در افغانستان کار می کرد، در روز روشن در شهر کابل اختطاف شد. آنیا دبر روز پنجشنبه از طریق تلفن به رسانه های هلندی گفت که اختطاف کنندگان با وی رویه مساعد داشته، برایش غذا و آب می دادند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد. در سالیان اخیر در اثر ناامنی ها در افغانستان، کارمندان مؤسسات خیریه نیز متضرر، زخمی و حتی کشته شده اند. آژانس فرانس پرس به مسئله 5 کارمند مؤسسه سیف د چلدرن اشاره می کند که در ماه اپریل سال جاری میلادی در ولایت اروزگان کار می کردند و 5 روز بعد از اختطاف شدن اجساد آنها یافت شد. در ماه گذشته نیز یک کارمند خیریه زن آلمانی در افغانستان اختطاف شد که این رویداد تهدیدهای در حال افزایش را در برابر کارمندان مؤسسات خیریه بین المللی در افغانستان نشان می دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید ارگ حکومت اراده جدی برای تدویر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی داشته باشد. این انتخابات در سال 1395 برگزار خواهد شد. مقامات این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند که آنها پیشنهادات مشخص را در این خصوص به حکومت ارائه کردند. ویدا برکی گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدین باور است که هرگاه رهبران حکومت در جهت تامین امنیت انتخابات، جمع‌آوری احصای دقیق جمعیت ولسوالی‌ها و فراهمسازی بودجه به همین منظور اراده جدی کنند، برگزاری انتخابات در سال 1395 خورشیدی در کشور یقینی خواهد بود. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را ابراز داشت. آقای هوتکی میگوید که این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی آمادگی کامل دارد.
هرگاه حکومت اراده داشته باشد، کمیسیون آماده است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال 1395 برگزار کند. کمیسیون مستقل انتخابات در چند ماه اخیر برای برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات شوراهای ولسوالی از لحاظ تکنیکی آمادگی کامل دارد، اما به شرط که حکومت همکاری کند.
بر اساس ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید. اما برگزاری این انتخابات به دلیل آنچه که مشکلات در قوانین انتخابات خوانده می شود به تعویق افتاد و رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد که ادامه کار ولسی جرگه تا تاریخ اعلام انتخابات به تأخیر بیفتد. خواستیم نظر حکومت را نیز در این خصوص داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی گفته است تا زمانی که اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان نیاید، تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلام نخواهد شد. این در حالی است که 7 مورد از بسته پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی سوی حکومت مورد تایید قرار گرفته و در برخی از موارد دیگر از این کمیسیون خواسته شده تا زمینه های اجرایی شدن طرحهایش را نیز جستجو کند. از سوی دیگر مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگویند که برگزاری انتخابات بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی تکرار تجارب تلخ از گذشته خواهد بود. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد به رادیو آزادی گفت:
الان چی که مهم است ما بریم به طرف اصلاحاتی که بتونه تغییر ایجاد کنه، اعتماد سازی کنه، بتونه برگزاری انتخابات شفاف فراهم کنه و حداقل بتونه امید آن را تقویت کنه. این اصلاحات کلید موفقیت برای برگزاری انتخابات آینده هست. اگر نیکه باز هم بریم با تمام نابسامانی ها و نقطه ضعف ها انتخابات دایر کنیم، ممکن چالش هاش بیشتر از انتخابات 1393 باشه.
با این همه تحلیلگران افغان در کنار کمبود امکانات مالی و چالش های امنیتی، مشخص نبودن احصایه دقیق جمعیت در کشور را از مشکلات عمده در برابر برگزاری انتخابات آینده می خوانند. آنان تاکید می کنند که حکومت باید برای به دست آوردن اعتماد از دست رفته مردم هر چه زودتر نظام انتخاباتی را از انحصار افراد غیر مسئول بیرون کند. ویدا برکی، رادیو آزادی، کابل.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.